الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد طائفه اول از روایات استدلال شده بر حرمت حلق لحیه، روایت نبوی بود که مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف در من لا یحضره الفقیه از نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و آله نقل می کنند که حضرت فرمودند حب و شوارب ضعف اللحا ولا تشبه باليهود. بحث سندی رو دیروز اشاره کردیم، سند معتبر نبود. حالا در من لا یحضر که مرسله بود، در معانی الاخبارم سند معتبر نبود و وثوق به صدور هم با بیاناتی که ذکر شده بود مورد قبول واقع نشد، لذا سندن حدیث قابل اعتماد نیست. عرض کردم مخصوصا با این نگاه که همون سندیم که در معانی الانبار شیخ صدوق آمده است راوی اخیرش تسننیه است، یعنی که این روایت اون چه نقل شده از منبع تسنن است، بالاخره نقل دیگریم در شیعه نداریم، لذا وثوق به صدور به نظر ما حاصل نمیشه ولو جمعیت متأخرین قائل به وثوق به صدورم. خب مرحوم آقای خوییم که این قرائن رو اعتماد نمی کنه، ایشونم هم در مصباح الفقه هم در محاضرات الفقه الجعفری میگن سند ضعیف قابل اعتماد نیست و مرسله است. بالاخره حالا این تحقیقات که ما عرض کردیم سند تمام شد. دقت کنید، استدلال رو مختصر اشاره کنیم، بعد مطلب دوم اشکالات دلالیش باید بررسی بشه. خلاصه استدلال به این روایت این است که علا فرض صدور دو صيغه امر در این حدیث به کار رفته است. اولی حق الشوارب، آقایان میگویند، حالا مرحوم فیض کاشانی در وافی لغت هم یدل علیه، شاید اشاره کنیم بعدا، الحف و قبل استقصاء فی الامر و المبالغت فی و احفاء الشوارب المبالغت فی جزه. یعنی معناش این است که شارب رو در کندنش همه ی تلاش رو به کار ببری، کند ریشکنش کنی، جز و شارب، الحف یعنی جز، شارب رو از ریشه حالا برداری به تراش یک صیغه ام. صیغه امر دوم وعف اللحا، لحیه رو اعفاء کنی. باب افعال از ماده عفو مشتق است. عفو رو معنا می کنند به معنای ترک جمعی از لغوی. اعفاء اللحیه یعنی لحیه رو واگذاری، به تعبیر مدرسه نجف و بعضی ارسال، رهاش کنی، شارب رو از ریشه بکنی، شاربی نداشته باشه مرد، و ریش رو لحیه رو اعفا کنی، ترک کنی، رهاش کنی. رها کردن لحیه یعنی حتی با قیچی لحیه رو کوتاه نکنی. و این هم صیغه امر دوم. اعفا رو بعضی هم اینجوری معنا کردن که اعفا اللحیه ان یوفر شعرها، موی ریش زیاد باشه، کم نباشه. من عف الشای اذا کثره، اعفا مشتق از عفا، اذا کثره، شیئی که زیاد و متوفر باشه کلمه عفا به کار میره. اعف اللحیه یعنی ابقه کثیرا، یعنی لحیه زیاد باشه. خب آیان اینجوری استدلال میکنن که روایت شریف مفادش اینه لحیه رو واگذاری، دست بهش نزنی، کان مدلول التزامیش این است که حق تراشیدن لحیه رو نداری، تراشیدن مخالف با واگذاری لحیه است، با ارسال اللحیه است، لذا تراشیدن امر مبغوض است. این خلاصه استدلال. دقت کنید اشکالاتی رو فقها به استدلال به این روایت علا فرض صحت سند وارد کردن. اشکال اول اشکالی است که جمعی از فقها از جمله مرحوم آی خویی هم در مصباح الفقاه هم در محاضرات فی الفقه الجعفری این اشکال رو مطرح میکنن. خلاصه اشکال رو اشاره میکنیم بعد توضیح میدیم. خلاصه اشکال این است که ایشون میفرمایند ما قرینه مطمئن نداریم که این ضعف اللحا امر استحبابی است. اصلا یه حکم الزامی رو به ما تکلیف نمی کن. توضیح مطلب این که مدرسه نجف می فرمایند اعفاء اللحیه ای ارسالها محاسن رو رها کنی. حالا درسته زیلش آمده ولا تشبه بالیهود که انه اینجوری میخواد بگه که محاسن رو رها کنید لکن تشبه به یهودم نداشته باشی که یهودی ها مطلق ارسال لحیه رو قائلن ولو این ریش اینقدر بلند بشه که به حد ناف انسان برسه میگن باید ارسال بشه لحیه. روایت میگه لحیه رو ارسال کنی رها کنی ولی به حدی نرسه که شبیه به یهودیا باشه. خب آی خویی میفرماین ارسال اللحیه که واجب نیست مسلم مستحبه آدم ریش رو رها کنه ولو به حد یک قبضه. حالا بعضی روایاتی رو تخصیص میزنه میگه آقا ارسال اللحیه به حد یک قبضه باشه. پس بنابراین مدرسه نجف میگوین وعف اللحا یعنی وارسل الرحا لحیه رو ارسال کنی. حالا زیرش میگه نه به اندازه یهودیا فرض کنید به اندازه قبضه ارسال کنید با مخصصش. خب آقای خویی میگن ارسال اللحیه به اندازه قبضه مگه واجبه؟ ارسال لحیه حتی به اندازه قبضه مستحب است. روایت داره یک امر مستحبی بیان میکنه مستحب است لحیه رو به اندازه قبضه ارسال کنی. چیز دیگه ازش استفاده نمیشه.
خواهیت که
حتی غایی آمده اینجا. آره بعف اللحا، ایشون میگه اعفو رو شما نمیتونید حمله بر وجوب کنید. یک صیغه امر است و یک متعلق غایت که نداره که. بعف اللحا به اندازه قبضه مستحب است، نگه دارید. حالا آیا حرام است حلق کنید؟ آقای خویی میگن از این استفاده نمیشه. آیا حلق کردن مکروه؟ از این استفاده نمیشه. اگه مستحبی رو گفت، اگه گفت مستحب است 11 رکعت نماز شب بخوانی، وقت مفهومش اینه که مثلا 2 رکعت نمازش واجب میشه مثلا. خب حالا دیگه روشن شد. حالا اجازه بدید توضیح بیشترم بدیم تا ببینیم. توضیح بیشتر این اشکال مدرسه نجف این است که به لغت مراجعه کنیم ببینیم لغت از کلمه اعفا چه معنایی رو برداشت میکنن، بعد به کلمات بعضی از فقها هم اشاره کنیم. معجم مقاییس اللغه رو ببینید، توضیحات مبسوطی میده آیا اعفا از لغات متضاد دو معنا داره، اندراس و ترک، یا نه به اونا کار نداریم. معجم مقاییس اللغه میگه اصل معنای عفا و اعفا یعنی ترک و شرک، یعنی دست نزنید بهش، رهاش کنید، ترکش کنید. برخی از لغویین مدلول التزامیشو میگن اعفاء اللحیه، رهاش کنید تا زیاد بشه، کم نباشه. ابن درید در جمهرت اللغه عفا شعره اذا کسره، عفا شعره یعنی گذاشت مو رو رها کرد تا زیاد شد. ابن سیده عفا النبت و الشعر کثره و طاله، زیاد شد، طولانی شد، به این میگن عفا و اعفا. ابن منظور در لسان العرب امر به اعفاء اللحیه فوق ان یوفر شعرها و یکفر و لا یقص. اعفاء اللحیه اینه که رها کنه ریش رو، متوفر باشه، زیاد باشه، قیچی بهش نزن، لا یقص. اینا میشه معنای اعفا. بعضی علمای اهل سنت معنا میکنن باز اعفا رو ببینید، نووی در ریاض الصالحین اعفا اللحیه معناه لا یقص منها شیئا، هیچی از ریشو کم نکن، رهاش کن. خطابی در المجموع فی شرح المعذب الاعفاء بالمد هو توفیرها و ترکها بلا قصه. اعفا معناش اینه که ریش را کنه بلا قصد، نکنه، قیچی نزنه، بذاره باشه. خب مرحومای خویی اشکالشون این است، میگن با این معنای اعفا بلا شبهه حدیث میخواد یه امر مستحب با بیان کنه، دیگه صیغه امر داله بر وجوب نیست. وعف اللحا مستحب است لحیه رو ارسال کنی، رهاش کنی. حالا ظاهر این حدیث اطلاق داره از اون ولا تشبهو بالیهود، یا مخصصای دیگه اینجوری بفهمیم جمع کنیم بگیم اعفاء اللحیه الى حد القبضت مستحب کن، مستحب بس اعفاء اللحیه تا حد قبضه. خب ایشون میفرمایند بسیار خوب، ما یه دلیل داریم، میگه یستحب اعفاء اللحیه الى حد القبضه. وجوب حلق از کجاش استفاده میکنیم؟ این چطوری روایت دلالت میکنه بر اینکه حلق حرامه؟ روایت میگه مستحب است محاسن رو، محاسن رو تا حد قبضه ارسال کنن. خب از کجاش استفاده کنیم؟ حلق حرام است؟ این دلالت بر این معنا نمیکنه. پس بنابراین بله مخصصا روایات دیگه که حالا اونا رو اشاره میکنید، ریشه که از قبضه تجاوز کرد علامت حمقه، جنینه، جنانه، روایات مختلف از این لسان داریم که تا این حد ریش اون روایات میشه مقیدی. یا همین ولا تشبهو بالیهود، یهود ارسال مطلق داره. آقا درست، شما که متخصصه بله؟ تراشیدن ریش تحریم شد. ارسال چی؟ ارسال چقدر؟ گزارش بعضی نقل میکنن یهودیان ارتودکس الان میگن تا ناف هم مثلا لحیه رو داشته باشی عیبی نداره. در متن کتاب تراشیدن تحریم شد. خیلی بسیار. و روایت میگه ارسلو اعفو اللحا ولا تتشبهو بالیهود. حالا این نکته رو بد داشته باشید، اگر اینجور باشه ممکنه یه نوع استفاده ازش بشه. ولا تتشبهو بالیهود مثلا چجوری؟ خب حالا ببینید، این اشکال مدرسه نجم وجوبی نیست، حرمتی از این روایت استفاده نمیشه. اون چه استفاده می شود از این روایت این است که مستحب است انسان محاسنش رو ارسال کنه. بیوست سلام. البته همینجا دقت کنید، حالا این نکترم بگم بعد بشنوید، این که احدی فتوا نداده که ارسال الی حد القبض واجبه، لذا حمله بر استحباب کنیم. این حالا فیه تعملو بعضی عبارت ها دارن، این تو پرانتز دیگه، مرحوم ناینی که از عبارت های ایشون استفاده میشه، کن نهی رو حمله بر وجوب کردن به همین معنا، یعنی که ان ارسال لحیه الى حد قبضه لازم، و حتی صدق لحیه فایده نداره. من در عبارت های کسی دیگه ندیدم تا جایی که مراجعه کردم، ولی مرحوم ناینی اینجا عجیب، حالا عبارتشونه بخونیم تا ببینید. البته به اصل اشکال آقای خویی لطمه نمیزنه، ولی اینکه آقای خویی میگن مسلم ارسال اللحیه مستحب است، نه، حداقل مرحوم ناینی معلوم میشه در یه امر یه امایی رفت و برگشتی داره. ایشون عبارتشون اینه در استفتاءاتشون، مرحوم نائینی ما جرت علیه عادت و بعض شبان من ابقاء مقدار الشعير مثلا او نحو ذلك لا يبعد حرمته ولو ابقى مقدار القبض وقص الزائد لا يبعد جوازه. نور کنار هم بذارید عبارت ها رو. ولو كانت اللحيه دون القبض ففي جواز قص ما لا يتوقف عليه صدق اللحيه اشكال وقد رخصت الرجوع في ذلك الى الغير. این دو سه عبارت عجیب از این عبارت اول ما جرت علیه عادت و بعض شبان، ای که بعضی از جوونا معتاد شدن اینجوری مقدار شعیره و نحو ذلك به اندازه صدق ریش بالاخره ریش میگذارن لا یبعد حرمتو، بعید نیست که این حرام باشه. حالا صبر کنید بابا، اشکال که من نگفتیم اشکال کنید به مرحوم نائینی، بذارید تا برسیم. فقط میگیم نگاه کنید مرحوم نائینی نگاهش بیره روایات چیه، حالا بعد اشکال جای خودش باشه. فعلا عبارت شده بفهمیم چی میگه ایشون. ولو ابقا مقدار القبضه، اگه کسی مقدار یک قبضه ریش رو باقی بگذاره و قص زائد بیشتر از یک قبضه رو بچینه لا یبعد جوازه، بعید نیست جایز باشه. یعنی ممکنه همینم به اطلاق عفو اللحا همینم کسی مشکل بگیره، اطلاق عفو اللحاس ارسال لحیه لا یبعد جوازه. مرحوم نائینی آدم کمی هم نیست و نگاهش به این روایت اینه. اون زیر مهمه، ولو کانت اللحیت دون القبضه، اگه کسی محاسنش کمتر از یک قبضه است، ففی جواز قص مالا یتوقف علیه صدق اللحیه، گاهی کمتر از یک قبضه است، اینقدر کم است که اگر او رو بزنه بکنه بتراشه صدق ریش نمی کنه، او که مسلم حرام. حالا ایشون میگن اگه محاسن کسی کمتر از یک قبضه است، چند سانتی متر کمتر از یک قبضه، اگرم بچیند به صدق ریش لطمه نمیزنه، یعنی 4 سانتی 2 سانتیشو بچینه به صدق ریش هم لطمه نمیزند. ففی جواز قص مالا یتوقف علیه صدق اللحیت اشکال. من مشکل میدونم کمتر از یک قبضه بتونه ریششو کمتر کنه فیه اشکال. برای کی فیه اشکال؟ برای کی این روایت ریشون صیغه امر رو ظهور در وجوب میدونه؟ این روایت میگه و عفو اللحا، لحیه رو رها کنید. مخصصات میگه تا حد قبضه. بسیار خوبیشون که هم نزدی روایت میخواد بفهمه واجب محاسن تا حد قبضه باشه. بذار اگه کمتر از قبضه بود، کسی کم کردی محاسن کمتر از قبضه رو، صدق ریشم میکنه فی اشکال. البته بعد مرحوم نائینی میبینه که دنیا به هم میریزه، احد اینجوری فتوا نداده، میگه وقد رخصت الرجوع فی ذلک الى الغیر، من اجازه دادم در این مسئله به غیر مراجعه کنی، فتوای منو نداشته باشی، عمل نکنی. حالا این تو پرانتز مرحوم نائینی استفاده وجوب میکنه از این روایت، ولی مرحوم های خوی اشکالشون این است، اشکال اول به روایت که آقا ظهور روایت صیغه امر میگه ارسل اللحیه الى حد القبضه مثلا با مخصصا، خب ارسل اللحیه الى حد القبضه مستحب مسلم عند فقهایشیه، تا حد قبضه مستحب است ارسال محاسن به ریش. خب وجوب حلق ازش از کجا استفاده میشه؟ اگه وجوب بود که واجبه تا این اندازه نگه داره، خب بله امر به شیء نهی از ضدش است. یعنی مثلا وقت بگید حرام است حلق لحیه، اما آقای خویی میگم وجوبی که نیست که، یستحب و ارسال اللحیه، شما حرمت حلق را از این چجوری استفاده میکنید؟ لا یستفاد منه حرمت حلق. این اشکال اول. اشکال دوم، به دلالت این روایت تمسک به قرینه سیاق است. گفته می شود که در این حدیث دو تا صیغه امر آمده است، حف و شارب ضعف اللحا، حف و شارب رو اشاره کردیم در لغت یعنی جزو، یعنی ریشکن کردنش، یعنی نابود کردن به تمامش. مستشکل میگه صیغه امر اول معناش اینه از بیخ شارب و بکن. خب سوال، این واجبه؟ احدی از علمای شیعه فتوا میدهد که قص و شارب من العصر واجبه یا نه؟ حالا اون چه بعضی از فقها واجب میدونن میگن این است که شارب لب انسان رو نگیرد، این مقدار کوتاه کنه، شارب روی لب رو نگیرد، همین مقدار. پس بنابراین قص و شارب و جز و شارب مستحب است. قرینه سیاق بگه اون امر دوم رو حمل بر استحباب کنید. ضعف اللحا یعنی عملا روایت این میگه یستحب حف الشارب و یستحب اعفاء اللحیه، دو تا امر مستحب، ازش از کجا استفاده کنیم؟ حلق اللحیت حرام. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، به دلالت این حدیث این است که حدیث در مجامع شیعی به دو وجه وارد شده، در من لا يحضر آمده است، ضعف اللحى ولا تشبه باليهود. در معان الاخبار آمده است، ضعف اللحى ولا تشبه بالمجوس. ما از این دو عنوان این چنین استفاده می کنیم که آن چه که در حرمت ملاک است علی فرض دلالت حدیث بر حرمت، تشبه به دیگران است، به کفار، تشبه به یهود نداشته باشی و تشبه به مجوس نداشته باشی. یعنی کن روایت میخواد بگوید اگه دلالت بر حرمت داشته باشد، تشبه به یهود و مجوس نداشته باشید. مجوسیان لحیه رو حلق میکنن، شارب و رها میکنن. تشبه به مجوس نداشته باشید. پس عنوان اولیه حرمت عنوان تشبه است. اون وقت در زمانی که این خصوصیت دیگه به عنوان خصوصیت کفار شناخته نمیشه، خاص مجوسی ها نیست، بسیاری از مسلمان ها هم حلق اللحیه دارن، حالا یا با عنوان عصیان یا هرچی دیگه، امروز حلق اللحیه تشبه به مجوسیان نیست، تشبه به کفار نیست که شما بگید به عنوان تشبه حرامه. خطبه نهج البلاغه رو ببینید، حضرت امیر علیه السلام در خطبه می فرماید این که زمان پیغمبر می گفتن خضاب نکنید، با فلان خضاب، به خاطر این بود که این خضاب علامت مثلا کفار بود، یهودیا بود، ولی امروز که این علامت اونا نیست، عیبی نداره امروز برید به این خضاب خضاب کنید. و گفته میشه افرز حرام بود، حرمت ولا تشبه بالمجوس. و امروز که حلق اللحیه تشبه به مجوس نیست، یعنی یک کسی ریش و تراشی در یک کشور اسلامی یه نگاه بهش میکنن میگن این شاید مجوسیه، مثلا همچی چیزیه، مستشکل میگه همچی چیزی نیست که. امروز که حلق اللحیه علامت تشبه به مجوس نیست، لذا برای چی امروز حرام باشه؟ افرض حدیث دلالت بکنه بر حرمت حلق اللحیه، ولی به عنوان تشبه ما مطلق که نداریم. وعف اللحا مطلقا، حدیث یا ولا تشبه بالیهود ولا تشبه بالمجوس زیلش. و پس بنابراین عنوان تشبه که نبود، اگه حرمتی باشه حرمت برداشته میشه. اشکال چهارمی هم هست اشاره کنیم، بعد به جنبندی دلالی برسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام. روایت هم میگه اعفو، اعفو یعنی ارسل. از کجا؟ از کجا؟ ببینید روایت اینه، آقای خویی میگن روایت اینه، یستحب ارسال اللحیه، مستحب است ارسال لحیه. خب این خب روایت بوده یستحب و ارسال، چیز دیگه که نمی سب کنی سب کنی یکیه. بابا ایشون قرینه میارن، ببینید اشکال اول اینه که قرینش اینه که این مضمون را هیچ کس فتوا به وجوب نمیده، مضمونی که هیچ کی فتوا به وجوب نمیده واجب نیست. پس چطور از این حرمت زد استفاده میکنید شما؟ اصلا در زور بله دیگه، زور ساز عاطبتن. یعنی حالا ما حرف مرحوم نایمی را آوردیم، به الله که هنیشون میگه احدی از آیون ندیدن حرف مرحوم نایم یا دیده باشنم اون میشه شست. هیچ کس دیگه نداریم بگه ارسال اللحیه واجبه. آقای خوری میگه یک امر مستحب دیده، از یک امر مستحب چطور شما میگید اگه حلق کردی حرامه؟ یعنی دقیقه
بله. کمتر
اصلا این مقدار اون مقدار کمتر شما از کجا از چی وجوبش استفاده کردید؟ بعضی اینه دلیل دیگه ندارید. ببینید یه روایت میگه، یه روایت میگه یستحب و 11 رکعت نماز شب بخونید. شما میتونید بگید حد اقلش که 2 رکعت واجبه، چطور از این وجوب استفاده میکنید؟ آقای خوی اینو میگن حالا یکی خب یاد خیلی خوب عدم تشبه بسیار خوب عدم تشبه این که میگه ولا تشبه به یهوده، تشبه به یهود نداشته باشید. سب کنید مقابله بین چی به چی؟
مقابله بین شارب بله.
خب خیلی خوب اونم مستحبه اتفاقا، اونم کندنش مستحبه، بسیار خوب کندنش مستحبه، یعنی هیچی نباشه. اگر کسی، اگر پیامبر صراحتن اینجوری بفرماین شاربتون را از بیخ بتراشید، از ریشه بکنید، ریش رو هم ارسال کنی، خب آقای خویی میگن یقینا مستحبیه، این روشن مستحبیه، چجور از این حرمت زد بفهمیم؟ نمیدونم بفهمیم پس حلق و لحیت حرام. همون مثال زدم، امام میفهمن آقا 11 رکعت نماز شب مستحب است، شما بگید آقا حداقل دیگه 2 رکعتش واجبه، میگن نه خیر آقا وجوب کجا؟ از این دلیل وجوب استفاده نمیشه.
اینه با یستحب باید از اون برم این فقیه پس ما مزدوانی بوده که آقا حلق لحیه جایز برو راحت حلق لحیه داشته.
حالا اگر دلیلی نبود نه نگاه کنید اینا رو نگید تا برسیم فتوا به حرمت حلق لحیه کجا؟ تا برسیم کجا؟ چند نفر ما بیاییم اون اجماع عجیب خود آقای خویی در اولی که وارد این بحث میشن میگن المشهور بلل اجماع بین الشیعه و سنه علی حلق اللحیه، ما تو اجماع بررسی میکنیم تا قرن هشتم یک کلمه پیدا کنیم، شما میگید اصحاب فتوا میدن به حرمت حلق اللحیه، یک کلمه پیدا کنیم، دوباره بعد وقت مجلسی اول میگه بابا فقط شهید فتوا و حرمت کنیم چه کار کنیم؟ کسی دیگه هم که فتوا و نمیخوایم. حالا صبر کن و آخرش میرسیم، دست آدم اینجا خیلی باید بلرزه، خیلی باید احتیاط کنه، خیلی باید توجه کنه به این امور، اون جاها در مقام نظریه میرسیم، فعلا ما هستیم و نقد ادله.
اون روایاتی که میگه مثلا جمله لحیه رو مرتب و نظافت
بسیار خوب بله، موضوعش اینه که لحیه مستحبه، مگه نمیگن بله، مگه موی سر رو نمیگن کسی که موی سر داره مستحب روغنش بزنه شانش کنه فرق بگذاره، یعنی واجب موی سر؟ سب کنید آثار موی سر که بیان میشه یعنی واجبه، از اونا میتونیم بگیم واجبه؟ از کجا وجود؟ وجوب ابقاء شعر، اینم بگیم آقا در روایات بگه رو جمعه محاسن تو شانه بکن فلان، همه اینا برای من مستحب بس، اصل لحیه مستحب بس، این کارا رو بکنیم. حالا برسیم ببینیم چی جوره، برسیم ببینیم چی، یکی یکی ادله رو بررسی کنیم. فعلا ما هستیم و این روایت گفتیم توائف من الروایات یکی یکی بله تعارض بین چی به چی میشه؟ مجوسی ها تراشیدن رو میگن، تراشیدن ریش به ابقاء شارب. خب بعد میگیم اشکال بعدی ولا تشبه بالیهود بالمجوس، عدم تشبه این شما هم ریش رو بزن هم سبیل رو بزن میشه دیگه. ببینید عدم نگاه کنید این گفته بسیار خوب تشبه به مجوس نداشته باشید. خب تشبه به مجوس، مجوسی ها چگاه میگردن؟ طبق همین روایت زیل بعض از همین روایات میخونیم مجوسی ها سبیل رو میگذاشتن، شارب رو میگذاشتن، ریش رو میتراشیدن. خب عدم تشبه به یهود صبریه، من هم ریش رو بگذارم هم سبیل رو بگذارم، هم ریش رو بزنم هم سبیل رو بزنم، تشبه به مجوسی ها نیست. اگه موضوع تشبه به مجوس باشه حالا اونم برسیم، اونم برسیم. آیا از روایاتی میتونیم استفاده بکنیم که تشبه به زنها مطلقا درست نیست و کسی که ریش و سفیدش مطلقا میزنه تشبه به نساء هست؟ اینم میگیم، اینم بس بکنیم.
تشبه داریم که
یعنی هم دلالت بر وجوب کنه هم دلالت بر استحباب. خوبه که حالا شما مدرس مکاسب و کفایی هم که میگرد سیدم. خلاصه نه دیگه نگاه کن، شما حوزه درس دارید. خب شیخنا سیدنا اصول هم که خوندید، چطور هم دلالت کنه بر نسبت لزومیه، هم دلالت کنه بر نسبت رجحانیه؟ مطلق و طلب بفرمایید، بعضی مراتبش وجوب استفاده می کنیم من دلیل خارج، بعضی مراتبش استحباب. بله نه استعمال لفظ هم در اکثر از ما میگیم اشکال نداره، عیبی نداره، ولی بین شما احکام خمسه چه میبینید؟ اینا عمر حساب کنید بعد ببینید میشه یک طلب هم در طلب لزومی هم در طلب استحبابی استعمال لفظ در اکثر از معنا، به شرط این معنیه متنافیه نباشه. سیدم از کجا استفاده می کنیم؟ افروز شما ثبوتن گفتید می شود، افروز ثبوتن می شود، یک کجا این استفاده می شود که شما امکان ثبوتیش ثابت کرد؟ از کجا یدل علی ظهور در این معنی؟ از کجا ظهور؟ از کجا ظهور در این معنی؟ از کجا آقا؟ از کجا؟ اگر عرض کردم اگر کسی اگر فرمودن 11 رکعت نماز شب بخونید، شما بگید صیغه امر میتواند هم در نسبت لزومیه به کار بره هم در نسبت استحبابیه به کار برود، چون ثبوتن میتواند من بگویم بعضی مراتبش الزامیه، اون دو رکعت نمازش الزامیه که نافل صبح هم میشه حساب کرد، بقیهش استحبابی است. ما دلیل علیه
از طریق است که امر دلالت بر وجوب میکنه مگر مصابه به دلیل که استحباب
باشه. وقت بعد در همه عوامر استحبابیه سیدنا بعد در همه عوامر استحبابیه شما مراتب درست کنید، چون نمیتونید رفع ید از وجوب کنید، بعد بگید یه مرتبهش واجب بقیه مراتبش استحباب. بگو شیدن خب ارسال هر کس یا در مقابل جد رها کن به چه دلیل ارسال به معنی ترک، خود لغویین هم اینجا توضیح میدن به معنی ترک است، نه به معنی ترک است، ترک آقایون میگن به معنی ترک ارساله، ارسال کنید یعنی رهاش کنید. خب ببینید سب کنید رها بکنید، هر بایخوی دقیقه رها بکنید، این رها کردن واجبه؟ بایخوی میگن مسلم واجب نیست. برای چی واجب نیست؟ به خاطر که فوقش اینه رها بکنید. داره بعضی اهل سنت میگن اصلا قیچی بهش نزن، بایخوی میگن ما در یه حد میگیم، ما میگیم مخصصاتی هم داره، میگه رها بکنید الی القبضه. خب مضمون این دلیل میشه ارسل اللحیه الی القبضه، ارسل اللحیه الی القبضه واجب است؟ ایشون میگه مستحب. از کجا در مقابل او؟ برای ارسال به معنی ترک، به معنی رها کردن است. خب اونم در مقابل اون باشد، او رو ریشکن کنید ایرم رها کنید، نه ریشکن کردن او واجب است نه رها کردن یا آقای خویی میگن واجب است.
خب
حالا میرسی ملازم اول بیاره میرسی نگاه کنید یعنی چی آخه نمیفهمم. اگر این باشد شما بالاخره باید معناش کنید اترکوها مطلقا کما یقول مثلا نووی در ریاض صالحین، یا اترکوها الی حد القبضه، دیگه سالس که نداره که اترکوها. مخصصاتی هم که میگه الی حد القبضه، ظهور این اگه در ارسال باشه مطلقا اونا تخصیصش میدن، نتیجه این میشود بابا ارسلوها الی حد القبضه. آقای خویی میگه من الواضحات که این مستحب بود. بله همه قطعی گرفتن، فقط نایینیه. ببینید منم حرف نایینی رو آوردم که بگیم آقا شما دو تای دیگه بیارید، سه تای دیگه بیارید، ملتزمم بشن به معنا. آقای نایینی همین حرف هاست، یعنی صیغه امر ظاهر در وجود دانسته، حرفای آقایون رو یا قبول نداره یا به ذهن مرحوم نایینی نیامده. مثلا اینجوری خیلی توجیه کنیم حرفای عیسی رو، مثلا اینجوریه به ذهن ایشون نیامده. مثلا ایشون که روشن ارسلوها الی حد القبضه، مثلا من میل به وجوب الی حد القبضه دارم، مثلا او رفت و برگشتا همینو میخواد بگه، میگه آقا به حد شعیره نگه میداره، محاسن اطلاق میشه، شعار محاسن هست. میفرماید نه حرامه بزنه. چرا؟ چون از سلوه ها الی حد القبضه اینم وجوبه. آقا از قبضه پایینتر من یک کمیشو یک سانتشو بزنم. آی نایلی میگه فیه اشکالون ولو مع صدق اللحیه. بعدم میبینه اصلا قوغا درست میشه، میگه بابا به غیر مراجعه کنید، ما رو بگی کنید، راه کنید دیگه، من فهمم اینه بری سراغ غیر.
سیره رو بحشی میکنید، سیره ایمان علیه
السلام برسید کنید. شما منبریا بحول منبریا نباید زود یادتون بره، مگه ما اول شروع بس نگودیم چهار تا دلیل داریم، آیه، روایت، اجماع، سیره. میرسیم ببینیم از سیره میشه قرینه گرفت یا نه. بله شما باید ببینید از اون سیره با اون توضیح میشود. خب یعنی ببینید نگاه کنید امر دائره بین دو مطلب واقعا بحث احتیاط لا مفر منه ازش نمیشه گذشت. اون آخرم ما اصلا نمیخواستیم حلق لحیه رو بحث کنیم، خواستیم بریم سراغ رشته. یه جهتش همین بود، یعنی همش هنوزم من متزلزلم که خدایا اینا دست یکی بیفته، بعد آقا بره بگه آقا ببینید با هیچ دلیلی نداریم آقایون احتیاط واجبم بی خود کنیم. نه آه اونجاش که برسیم باید حرف بزنیم که همون احتیاط واجب باید برموز یک فقیه رو بکشه که کشیده. قاطبه یه فقه ها میگن احتیاط واجب، امام میگه، آقای خویی میگه، آغازیان میگه، شهید صد میگه، هر کرکی که محقق اینجا میگه، ما هیچکی نداریم جرأت کنه اینجا بر ابدا. ولی بالاخره مباحث استدلالی رو که باید اگر مطرح کنیم که مطرح کنیم که حالا ایبی نداره، بالاخره میگیم اونا رو میگیم کی فتوا میده که احتیاط وجوبی داره اونا رو میگیم. بله حالا برسیم ببینید سایر ادله رو برسیم، سایر ادله رو بررسی بکنیم، به تعبیر ایشون حالا به سیره هم برسیم، حرفامون هم تو سیره بزنیم، بعد ببینیم به چه نتیجه ای برسیم. بله بله بله
یا یه بار میزده یا بالاخره نمیدونیم
که بیاد چون مستحب یعنی یه نه. اگه مستحب مؤکدی باشد که هیچ وقت ترک نکنن بازم حرفه، یعنی مستحب مؤکدی است که هیچ ترک نمی کنه.
یا بعضی تقدیم هم هست
حالا بله قبول داری
یه دور داره ما داشته باشیم که مثلا یه مامر رضا علیه السلام داریم که هم مامر کنه هجا آمد کنه نامونش
نه شاید هم چیزی اصلا نداشته باشیم. البته حالا میگی یه روایت هم میخونیم از امام کاظم اینا، حالا میگیم بس میکنیم دیگه میاد.